السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد آل طیبین طاهرین معصومین و صحبه المنتجبین. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و به ویژه نیمه شعبان میلاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدار رو محضر همه شما عزیزان سروران حضار اساتید محترم. تشکر میکنم از بانیان و برگزار کنندگان این همایش وزین و ارزشمند، مخصوصا موضوع بسیار مهمی به بحث گذاشته شده. اگر این موضوع به نتیجه برسه اون وقت میتونیم بگیم که این همایش به اهداف خودش رسیده. پیشنهاد من این هست که همین جمع حاضر در این جلسه به عنوان بیانیه پایانی این همایش یک اتحادیه تأسیس بکنن به عنوان اتحادیه دانش آموختگان حوزه و دانشگاه در استان سیستان و بلوچستان که محور این اتحادیه مسائل پیشرفت استان باشه، یعنی همه با هر گرایشی با هر سلیقه‌ای بحث رو توسعه و پیشرفت استان قرار بدیم، بنشینیم کمیته‌های تخصصی همین اتحادیه داشته باشه و مراکز مختلف هم کمک بکنن دیگه و محور بحث رو ببریم روی پیشرفت استان و الزامات پیشرفت استان. چه بکنیم که این استان بر مشکلات خودش فائق بیاد و پیشرفت بکنه، چه بکنیم که موانع پیشرفت کاهش پیدا بکنه. این البته با ارکان وحدت هم سازگاری داره، چون وقتی که ما از وحدت سخن میگوییم این وحدت یک محوری میخواد دیگه، اون محور باید اعتلاء اسلام و امت اسلامی باشه. ولی حالا ما در سطح خودمون دیگه، یعنی گفته بودش که انا رب العبل وللبیت رب، ما در استان سیستان و بلوچستان پیشرفت این استان رو ما در قبالش مسئولیت داریم. حالا اگر به پیشرفت جای دیگه هم تونستیم کمک بکنیم چه بهتر، اما اصل پیشرفت استان مخصوصا مستحضر دیگه، پایه پیشرفت هم علمه. البته میدانیم که علم به تنهایی برای پیشرفت کافی نیست. یک کسی اگر عالم به همه علوم دهر هم باشه این برای پیشرفت به تنهایی کافی نیست. میگیم تزکیه هم لازم هست، تهذیب هم لازم هست. لذا در فلسفه ارسال رسول هر دو رو فرمود، هم فرمود که یو زکیهم، هم فرمود یو علمهم الکتاب والحکمه. کتاب و حکمت رو هم که مشخص کرد دیگه. پایه اصلی این پیشرفت باید مبتنی بر قرآن و حکمت باشه. بعد از علم و تهذیب میاد میشه قرآن و حکمت. حکمت حالا چه حکمت نظری چه حکمت عملی، که اون علوم و فنون در حکمت عملی قرار میگیره. به تعبیر زیبای فارابی، ما اگر بخواهیم که به فضایل برسیم، به همه فضیلت ها برسیم، مدینه فاضله رو تحقق ببخشیم که میشه همون کشور توسعه یافته، منطقه توسعه یافته، هم باید بر فضائل نظری مسلط بشیم، هم بر فضائل فکری، هم بر فضائل خلقی و هم بر فضائل مهارتی، فضائل عملی، یعنی علوم و دانش‌هایی که ناظر به اشتغال هست، ناظر به کسب یک مهارت برای یک فردیه که میخواد معیشت خودش رو اداره بکنه. طراحی بحث بر 5 رکن خواهد بود. یکی ارکان محیطی هست که عرض کردم ناظر به توسعه استان و اولویت استان باشه. بخش دوم ارکان بنیادی زمینه ای هست که عرض کردم بحث قرآن و حکمت میتونه باشه. ارکان ساختاری هست، صورت و شکلی که کار رو پیگیری کنیم، اتحادیه دانش آموختگان و حوزه و دانشگاه استان که همین نهاد مبارک هم میتونه حامی و به هر حال کمک کننده باشه. یک صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خب برای اینکه حضرت آیت الله محامی هم پیشنهاد رو بشنون، من یک بار دیگه پیشنهاد رو خلاصش رو عرض میکنم. عرض کردم موضوع مهمی در دستور کار این همایش قرار گرفته. اگر بشود که همین جمعی که بانی این همایش بودن در این همایش شرکت کردن و اساتیدی که اینجا حضور داشتن و دارن و حالا اساتید دیگری که میشه به این جمع اضافه کرد، بنیانگذار اتحادیه دانش آموختگان حوزه و دانشگاه استان سیستان و بلوچستان بشن و محور اتحادیه دانش آموختگان حوزوی و دانشگاهی استان هم بشه پیشرفت استان. یعنی دغدغه‌شون این باشه که چه بکنیم که مشکلات استان حل بشه و استان پیشرفت بکنه. این خلاصه عرض من تا اینجا بود. عرض کردم این 5 رکن داره: رکن محیطی، رکن ساختاری، رکن کارگزاری، رکن بنیادی زمینه ای و رکن جهت بخش. که حالا اگر این کار خواست در پیگیری بشه ادامه پیدا بکنه، انشاءالله در جلسه کارشناسی باید ابعادش رو به بحث بگذاریم. اون وقت پیشنهاداتی که هم حجای رمضانی دادن در ذیل این اتحادیه قابل پیگیری هست، هم پیشنهادی که جناب آقای دکتر ابراهیم زاده فرمودن قابل پیگیری هست، همون چه استاد ارجمند جناب آقای مولوی سلامی فرمودن که اهتمام اسلام به کسب همه علوم هست. خب برای چی؟ برای ارتقاء فرد و جامعه و برحال امت اسلامی. حالا ما تو محدوده استان خودمون برحال بانی این کار بشه. این مقدمه عرض بنده بود. اما اون چه که برای بحث انتخاب کردم آیات 7 تا 27 سوره مبارک احزاب هست. البته با توجه به فشردگی وقت نمیرسم که از همه آیات صحبت بکنم، ولی چارچوبی رو که خدمتتون عرض کردم بر اساس آیات سوره مبارک احزاب، مخصوصا آیه 7 تا 27 میتونیم بخشش رو پیگیری بکنیم و یه چارچوب کلانی هم برای راهکارهای ارتقاء وحدت و همگرایی در درون خودمون ارائه بدیم، هم با موانع وحدت آشنا بشیم. در جریان جنگ احزاب مستحضرید که یک خطر از بیرون جامعه اسلامی رو تهدید میکرد که خطر خیلی جدی هم بود. حدود 10,000 نفر آمدن و اون محاصره اتفاق افتاد، ولی یک خطر بزرگتر در درون جامعه اسلامی بود، در درون خود مدینه بود. خدای متعال این تجربه رو وقتی داره بیان میکنه، سهم عمده رو میده به تبیین اون خطر داخلی. میخوام بگم که اگر در مسیر وحدت حرکت نکنیم، باید این نکته حواسمون باشه که اون تهدید بیرونی، اون دشمن بیرونی یک زمینه‌های نفوذی در درون پیدا میکنه و با اتکای به اونها ممکنه که خدای نکرده اهداف خودش رو پیگیری بکنه. حالا در استان ما که از این چیزها زیاد بوده دیگه، یعنی در همه این سالهای پس از انقلاب توطئه‌های فراوان و میاد خود جامعه اسلامی رو به دو بخش تقسیم میکنه خدای متعال. حالا عجیبه که این روش توی تحلیل جنگ‌های دیگه هم هست، یعنی وقتی در سوره آل عمران داره جنگ احد رو هم تحلیل میکنه، باز بخش عمده آیات به آسیب شناسی درونی اختصاص داره. اونجایی که مسلمان ها به حضرت گفتن که مثل این که خدا به وعده خودش عمل نکرد، آیه نازل شد، چرا؟ خدا که عمل کرد. شما فشلتم تنازعتم فی الامر و عصیتم. همین تو قصه جنگ احزاب هم هست. در ماجرای جنگ احزاب من فقط از این آیاتی که عرض کردم به بعضی از آیاتش اشاره میکنم. اول به اون میثاق کلان در دو تا آیه اشاره شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک، یعنی از تو ای پیامبر، ما از همه پیامبران میثاق گرفتیم که اون چی رو که بهشون میگیم به مردم بگن. میثاق اینه، واجب پیغمبر میثاق اینه که اون چی رو از وحی دریافت کرده به مردم برسانه، ابلاغ بکنه. و منکه، از تو هم پیمان گرفتیم، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. شما این رو به مردم برسانی تا در جامعه یه چیزی روشن بشه، یه مطلبی روشن بشه. لیسأل الصادقین عن صدقهم، معلوم بشه که انسان صادق کیه. اون کسی که اومد لبیک گفت به پیامبر خدا، آیا در این لبیک گفت صداقت داره؟ روز قیامت ازش سوال میشه. لیسأل الصادقین عن صدقهم و عد للکافرین عذابا علیما. بعد به عنوان یک موضوع جنگ احزاب رو پیش میکشه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها فکان الله بما تعملون بصیرا. اون لشکر آمد، ما خودمون جلوشو گرفتیم، خب به اقدام شما احتیاجی نیفتاد، اما شما چه عمل کردید داشت؟ شما مسلمان ها چه عمل کردید داشت؟ دو گروه رو ترسیم کرده. من اول اون گروه مثبت رو میگم، بعد از گروه منفی، چون آیاتش خیلی بیشتره به کمتر اشاره میکنن. میخوام بحثم روی کرده ایجابی داشته باشه، ولی اون روی کرده سلبی رو هم باید همطور که اساتید هم فرمودن مورد توجه باید قرار بدیم. در بخش ایجابی با اون گروهی که تعریف میکنه، شاخصهایی که میده هم شاخصهایی که ما میتونیم برای ارتقای وحدت مورد استفاده قرار بدیم. می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. حالا کی پیغمبر رو اسوه خودش قرار میده؟ طبق یک ترجمه، چون خود اون ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه دو جور معنا شده. حالا من طبق مشهور میگم، کسی که خدا روز قیامت و یاد فراوان خدا سبک زندگیش رو تشکیل بده، یه انسان ذاکر باشه نه غافل، یه انسان معتقد به و باورمند به معاد باشه و یک انسان معتقد به توحید باشه. پس اون بحث تهذیب رو حل کرده باشه که پیش از این عرض کردیم که علم برای تنهایی، علم به تنهایی برای پیشرفت کافی نیست، در کنار علم باید تهذیب و تزکیه هم باشه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اینا این گروه وقتی که احزاب رو دیدن که آمدن مدینه رو محاصره کردن، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، گفتن این همون چیزیه که پیش از این خدا و پیغمبر به ما گفته بودن و خدا و پیغمبر راست میگویند، که هشدار میدادن که دشمن دست از ما بر نمیداره، دشمن در صدد اینه که دولت نوپای اسلامی رو نابود بکنه، اسلام رو از بین ببره، اینا رو پیغمبر قبلا به ما گفته بود. خب حالا ترسیدن یا نترسیدن؟ مسئله اینجاست، 10,000 دشمن آمدن، داخلم که یهود بنی قریظه باهاشون هم دست هستن، به اضافه ستون پنجم که حالا وضع داره چه خواهم گفت. میگه که و ما زادهم الا ایمانم و تسلیم، اما این مؤمنین ثابت قدم توی این شرایط عجیب و خطرناک که دیگه به حسب محاسبات مادی هیچ راه در روی نبود، به حساب تحلیل های مادی دیگه کار پیغمبر و اسلام و مسلمان ها تمام بود، همه با هم همدست شدن، بیرونی ها، داخلی ها، ستون پنجم با فاتحه اسلام دیگه خونده است. اما اینا میگه در دل بحران ما زاده هم الا ایمان هم رو تسلیم، ایمانشون اضافه شده، تبعیتشون از حضرت حق و حضرت رسول اضافه شده. این که میگیم ایمان امنیت میاره مال اینه، یعنی طرف در دل ناامنی احساس امنیت بکنه، نه ترسه، ویروس ترس وارد جانش نشه. حالا ببینیم ستون پنجم چی گفتن، یعنی اونایی که میخواستن که سیستم ولایت رو شقه شقه کنن، تکه تکه بکنن، مردم رو از فرمان پذیری پیامبر پشیمان بکنن، بگن شما نباید دیگه حرفای پیغمبر رو گوش بدید. رهبری جامعه اسلامی رو نشانه گرفته بودن اینا، وقتی که احزاب آمدن اینجور گفتن، گفتن که و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، فقط هم منافقین نبودن، منافقین به اضافه والذین فی قلوبهم مرض، اینایی که ایمانشون ضعیف بود، ترسیده بودند، که حالا اکثر مفسرین اینها رو در ردیف منافقین طبقه بندی نمی‌کنن، طرف دیگه حالا اسلام آورده بود دیگه، حالا خیلی قرص و محکم نبود. فالذین فی قلوبهم مرض، این دو گروه چی گفتن؟ گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. بفرما، اینم عمل کرده خدا و پیغمبر، همش دروغ، همش فریب بود. آقا چرا با مشرکین در میافتید؟ آخه حالا اونا اومدن مدینه رو محاصره کردن، این میگه ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، پس نصرت الهی کو؟ تمومه، کار تمومه، چی میگید شما؟ حدود 16 تا اقدام برای اینها خدای متعال اینجا ذکر کرده که این 16 تا اقدام در هر دولت و جامعه ای انجام بشه اون رو میترکونه، از بین میبره. اما خدای متعال میفرماید که حتی نذاشتم شما خودتون، شما مؤمنین یک کار، من خودم کف الله المؤمنین القتال، من خودم کارشون رو ساختم. چرا؟ چون یه عده بودید که ثابت قدم بودید، یه عده ثابت قدم بودن اونجا، کسی بود که عمرو بن عبده بود رو به زمین بزنه بالاخره. حالا بعضیش رو من اشاره میکنم. و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم، دیگه اسم طاغوتی خیابونا رو میگه، رفته به قبل از هجرت پیغمبر به یثرب، میگه یا اهل یثرب لا مقام لكم، مردم مدینه، تموم مدینه نمیگه دیگه، یثرب. یه فکری برای خودتون بردارید، یه جایی پناهندگی، یه چیزی، تموم شد حکومت پیغمبر. یا اهل یثرب لا مقام لکم، فرج او درید، فرار کنید. اینه کجا سوراخی چیزی، بالاخره تموم شده و همه قدرت های بزرگ علیه شما صف کشیدن، شما رو محاصره کردن، تحت شدیدترین تحریم ها قرار دادن. اینم از داخل آمده میگه که یا اهل یثرب لا مقام لکم، فرج بود. و یستعذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره این یریدون الا فرار. بعضی یکم خجالت میکشیدن، روشون نمیشد، میخواستن خیلی شیک صحنه رو ترک بکنن. آقا میشه به ما اجازه بدید، ما امنیت خونهامون خرابه. ولو دخل، این آیه خیلی عجیبه، این آیه کلام میخونم، ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئل الفتنه لعتوها، اگر دشمن بتونه از اطراف مدینه یه جاهایی راه نفوذی پیدا کنه، وارد مدینه بشه یا وارد مدینه میشد، حالا آیات بعد نداره، و از اینا بخواد که این اقدامات خرابکارانه رو انجام بدید شما تو مدینه، لعتوها، میگن چش انجام میدن، اقدام میکنن. حالا بگه سطل آشغال آتیش بزن یا بگه کسی رو ترور بکن، فرق نمیکنه. لعتوها، اینقدر نفاق، اینقدر ترس، اینقدر این چیز شده، ضعف ایمان داره که در خدمت دشمن در میاد، روبروی پیغمبر وای میسته، روبروی رهبری دولت اسلامی وای میسته. و ما طلب بسوبه ها الا یسیرا، یه ذره بیشتر درنگ نمی کنه، دیگه که حالا اگه ما این کارا رو کردیم بعد دیگه ما دیگه همه چی بله شما فیلمشو بگیرید، فیلمشو بگیرید بفرستید دیگه، حل لغسه پناهندگی شما جوره، همه هر جور امکاناتی بخواهید. این آیات ادامه داره، حالا چون فرصت تمام هست، اما در اون بخش ایجابی در ادامه میفرماید که من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. حفظ امت اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی در گروه اون انسانهای صادق هست. اونجا فرمود میثاق گرفتیم از پیامبران که وحی رو برسانن، این وحی رو که رسوندن یه دمیان میگن لبه، یه دیگه کافر، اون که هیچی، اون که احکامشون نه. اما اینه که مسلمان شدن دو گروه میشن، یه عده در ولایت حضرت ثابت قدم میمونن، صداقتشون اثبات میشه، یه عده نمیمونن. این ادامهش همونه، اون آیه اول که خوندم اینجا، لیجزی الله الصادقین بصدقهم، لیجزی الله الصادقین بصدقهم. شما صدق رو در کجا باید آزمایید، یعنی بسنجید بفهمید؟ جایی که دشمن آمده، جایی که دشمن حمله ور شده به دولت مدینه، به دولت پیغمبر. حالا پیغمبر یه جبهه درست کرده علیه دشمن، اینجا شما میتونی بفهمی که تو جامعه اسلامی چه کسی اهل صدقه، چه کسی نیست، چه کسی ایمانش درست بود، چه کسی نیست. و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم، باز راه رو برای توبه باز میذاره، میگه راه توبه بازه اگه توبه بکنم. ان الله کان غفور رحیما، اون و کف الله المؤمنین القتال که عرض کردم تو آیه بعدیه، بعد میگه و کان الله قوی عزیزا، خدا به حسابشون میرسه. شما فکر میکنید مثلا تو این بحران اخیر اینا تصورشون این بود که چیزی مثلا از جمهوری اسلامی میمونه؟ و کف الله المؤمنین القتال، اینه که وحدت در میان نخبگان ما، اساتید ما، حوزویان ما، دانشگاهیان ما، آحاد امت اسلامی که قلبشون در راه اسلام میتپه، دوستدار اسلام هن، دوستدار امت اسلامی هن، دوستدار پیشرفت جامعه خودشون هن، دور هم جمع شیم، با هم باشیم برای پیشرفت منطقه خودمون، این که چیز خوبی دیگه. مسابقه بدیم، هر گروهی، هر طیفی مسابقه در پیشرفت این منطقه، پیشرفت علمی، پیشرفت فرهنگی، پیشرفت اخلاقی، پیشرفت امنیتی، پیشرفت سیاسی، انواع و اقسام پیشرفت، بشیم یک منطقه نمونه و با هر کسی که با پیشرفت استان مخالفت میکنه، ممانعت میکنه، سنگ اندازی میکنه، با محبت، با دوستی، با گفتگو صحبت آقا نکنید، این کار رو نکنید. رمز هر نوع پیشرفتی وحدته. امیدواریم انشاءالله خدای متعال که همه ما بوده. از فرصت حضور برادر عزیزم حضرت آیت الله محامی توی این استان بعد استفاده میشه. ایشون یه مدیر، و من از خیلی سالهاست ایشون رو میشناسم، استان رو میشناسه، مدبر، فهمیده، آشنا با مباحث پیشرفت در عرصه‌های مختلف، خودشون اهل پژوهش، اهل تحقیق، اهل علم، که این همایش رو با این عنوان علم کردن یعنی همین دیگه، یعنی ما بیاییم علم و تهذیب رو محور همکاری و وحدتمون قرار بدیم برای پیشرفت دوستان. اگر از این نعمت‌ها استفاده نکنیم، اگر از نعمت این دانشگاه‌ها، این اساتید بزرگ، این علمای بزرگ که الان الحمدلله در استان هستن، این حوزه‌های علمی قوی، چه شیعه چه سنی، استفاده نکنیم، خود جناب آقای مولوی سلامی، باز ایشون هم من از خیلی زمانه میشناسم، ارادت داریم خدمتشون، از اساتیدی هستن که با قم ارتباط دارن، در دانشگاه ادیان تدریس دارن، دانشجویان رو راهنمایی میکنن، اینا رو ما باید قدر بدانیم. نعمت الهی میگه لئن شکرتم لازیدنکم. امیدواریم ان شاءالله همه دست به دست هم بدیم برای پیشرفت استان عزیز خودمون، استانی که دارای مفاخر فراوان هست. این تنوع قومی و مذهبی رو مسابقه ای قرار بدیم برای پیشرفت استان. خیلی خوشحال شدم در محضرتون بودم، جلسه خیلی خوبی بود. از خدای متعال میخوانیم همگی، خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.